بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، قاعده لازرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مقامات متعدده وجود دارد. یک مقام که او تقریباً مهمترین مقام رسول خداست، همون مقام نبوت و رسالت و به عبارت دیگر مقام مخبریت رسول خداست. و در این مرحله و در این رابطه پیغمبر اکرم دارای هیچ گونه امر و نهی مولوی نمیتواند باشد. در مقام رسالت و در محدوده نبوت اون چه هست و نی پیامبری و وساطت داره، واسطه به ما هو واسطتون ولو کان واسطتن بین الخلق والخالق، هیچ نمیتواند امر مولوی داشته باشه، نهی مولوی داشته باشد. اما مقام دوم نبی اکرم، اون مقام ریاست و حکومت و سلطنت و زمامداری بر امت اسلامیه که پیغمبر اکرم در همان بعد از هجرت و موقعی که به مدینه منوره تشریف فرما شدند و اسلام در اونجا مورد قبول واقع شد، پیغمبر اکرم به عنوان رئیس حکومت اسلام مطرح بوده و خودشون در رأس این معنا قرار داشتن. لذاست که عرض می شود مسائلی که در این رابطه پیش می آمده همه مستقیماً ارتباط به رسول الله صلی الله علیه و آله داشته. عرض کردیم که از کتاب الله این آیه اطیع الله و اطیع الرسول با اون تقریبی که دیروز ملاحظه فرمودید، این پشتوانه حکومتی رسول الله و پشتوانه وجوب اطاعت اوامر و نواهی است که در رابطه با این مقام صادر می شود. یک آیه دیگرم این آیه معروف است: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این را انسان ابتداءً شاید خیال میکنه که یک مسئله جزئیه، یعنی چه نبی اولا بالمؤمنین من انفسه، نبی از خود مؤمنین به مؤمنین اولاست و ارجحه، این چه معنایی میتواند داشته باشد جز این که معناش اینه که البته این به صورت یک تشبیه، مثل همون طوری که یک مولایی اولاس به عبد خودش از خود عبد، یعنی این عبد تمام اختیارش به دست مولاست، البته تشبیه من جهتنه لا من جمیع الجهات، یعنی این عبد از خودش استقلالی نداره، اگر مولا گفت چنین کاری را انجام بده هیچ حق نکول ندارد، رعایتن للملکیه و رعایتن للمولویه. درباره رسول خدا لااقل این معنا ثابته. نمیخواییم بگیم هر مؤمنی هر کاری رو میخواد انجام بده قبلن باید بره اجازه بگیره، عنوان عبودیت نیست. عبد حتی کارهای جزئیش هم باید با اجازه مولا باشه، او مملوک مولاست. ما در اینجا نمیخواییم این حرف رو بزنیم که هیچ انسانی در هیچ کاری از خودش قدرتی نداره، اگر بخواد خانه بخره باید بره اجازه بگیره، اگر بخواد تزویج کنه باید بره اجازه بگیره، نه این مسائل رو نمیخواییم بگیم. اما لااقل این معنا تحقق داره که اگر رسول خدا یک دستوری صادر کردند واجب است اطاعت این دستور بر این مؤمنین، اگر امر و نهی داشتند اونم در رابطه با خودشون، امر و نهی که مربوطه به خود رسول الله، و الا اقیم و صلات و آت و زکات که ارتباط به خداوند داره نه ارتباط به رسول الله. اونجایی که رسول عنوان آمریت پیدا میکنه، اونجایی که به عنوان حاکمیت دستوری صادر میکند، اینجا باید امر و نهی رسول خدا امتثال بشه. و حتی دائره این عرض می شود که یه قدری وسیع هم هست، حتی تا اونجایی که اگر رسول خدا به یک کسی دستور دادن در مسئله نه اجتماعی مربوط به حکومت، دستور دادن که تو خانه‌ات رو بفروش، واجبه بفروشه. اگر به کسی دستور دادن که زنت رو طلاق بده، واجب زنش رو طلاق بده. این النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این معنا رو دلالت میکنه. اذا کان النبی اولا فاذا امر بزید این که زوجت رو طلاق بده، یجب علیه ان یطلق زوجته، یجب علیه اطاعت و امر نبی. خب از اینجا ما استفاده می کنیم که غیر از مقام رسالت و غیر از مقام نبوت یه عنوان دیگری برای رسول خدا هست، اوامر و نواهی رسول خدا، چه در رابطه با مسائل اجتماعی و مسائلی که در شؤون حکومت و زمامداریه و چه در رابطه با مسائل انفرادی باید این اوامر و نواهی مورد اطاعت قرار بگیره و پشتوانه الهی که خود همین النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم هم یک پشتوانه الهیه. کی این اولویت رو داره جعل میکنه؟ کی این اولویت رو داره بیان میکنه؟ خداوند این اولویت رو جعل میکند، همونطوری که در اطیع الرسول عرض کردیم خداوند داره ایجاب میکنه اطاعت الرسول را. پشتوانه اش مسئله ایست مربوط به خدا و جعل الهی و ایجاب الهی، ولی مسئله در رابطه با رسول خداست. اوست که وجوب اطاعت داره، اوست که اولا بالمؤمنین من انفسهم هست که در حدیث قدیر رسول خدا صلی الله علیه و آله اشاره به این مقام هم کردن، الست اولا بکم من انفسکم، و صدیق خواستن. بالاخره روایات زیادی هم در این باب وجود داره که حالا ما نمیخواییم وارد این بحث بشیم، ولی خب اینام یکی از پایه‌های اصلی مسئله حکومت اسلامی و ولایت فقیه هم همین قبیل آیات هست که در یک مراتب نازلتری انتقال عرض می شود به ولی فقیه پیدا می کنه، اونم وجوب اطاعت پیدا می کند، اونم امر و نهیش مخالفتش موجب استحقاق عقوبت میشه. لکن خب حالا فعلا بحث در رسول خدا صلی الله علیه و آله. یک مقام دیگری که برای رسول خدا ثابته که این دیگه خب تقریبا روشنه، مقام قضاوته، مقام فصل خصومته، این دیگه خب روشنه، برای اینکه کسی که او خودش جعل قاضی میکنه و قاضی از طرف او مجعول میشود و منصوب میشود برای قضاوت، خب پیداست که در درجه اول خودش اولا به قضاوته و خودش انسب به قضاوته، و ما میبینیم که رسول خدا نسب قاضی میکردند و قاضی به این طرف و اون طرف میفرستادند. از اینجا استفاده میکنیم که این مقام که مقام قضاوت و فصل خصومت باشه، این در درجه اول برای خود رسول الله ثابته و بعدن هم اونایی که منصوبه از طرف رسول الله میشوند به نسب رسول الله این عنوان براشون ثابت میشه، و الا قاضی رو کی باید تعیین بکند؟ آیا غیر از رسول خدا در اسلام کس دیگری انسب بوده برای تعیین قاضی و نسب قاضی؟ پس ازا کان النسب من وظائف رسول الله، می فهمیم که خود ایشون دیگه قاضی القضات هن، خود ایشون در رأس قضات قرار می گیرن و این منصب به طریق اولا برای ذات مقدس رسول الله ثابته. خب این حالا یک مقدمه ای بود که ذکر شد. حالا یه مقدمه دیگرم ذکر بکنیم بعد وارد نتیجه این بحث در معنای لا ضرر بشویم. یک مقدمه که اینم دنبال مقدمه اول باید واقع بشه و اون اینه: ما روایاتی را که مطالبی را از رسول خدا نقل میکنه، این روایات تعبیراتش مختلفه، روایات مختلفه. فرض کنید یک روایت میاد اینجوری میگه، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله کذا و کذا، به کلمه قال تعبیر میکنه که معناش این است که رسول خدا چنین فرمود. آیا اگر به کلمه قاله یک مطلبی از رسول خدا نقل بشه، این ظهور در این داره که این مطلب را رسول خدا بما انه نبیون فرمودند، یا ظهور در این داره بما انه حاکمون فرمودند؟ اما اون مقام سوم که او دیگه معنا نداره، او مربوط به فصل خصومت و دعوا و نزاعه. فرض در اونجایش که مسئله فصل خصومت و دعوا و نزاعی نیست، فقط یه مطلبی از رسول خدا به کلمه قال نقل می شود. آیا ظهور داره در این که این مطلب رو رسول خدا به عنوان نبوت فرمودند، یا ظهور داره که به عنوان حکومت فرمودند، یا ظهور در هیچ کدام نداره؟ یعنی چه ظهور نداره؟ یعنی محتمل الوجهینه، هم انسان احتمال میده که این در رابطه با مقام نبوت باشه، و هم احتمال میده انسان که این در رابطه با مقام حکومت باشه. کلمه قاله کدام یکی از این احتمالات درش جریان داره؟ ظاهر این است که همین احتمال سومه. وقتی میگیم قال رسول الله صلی الله علیه و آله، هم میسازه با این که معقول این قاله یک مطلب مربوط به مقام نبوت باشه، و هم میسازه با این که معقول قاله یه مطلبی در رابطه با مقام حکومت و سلطنت رسول خدا باشه. قاله با هر دو صدق می کند، با هر دو تطبیق می کنه. اما اگر تعبیر اینجوری بود، گفت راوی در روایت اینجوری نقل کرد، گفت امر رسول الله صلی الله علیه و آله به حفر الهندق، نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن کذا، حکم رسول الله صلی الله علیه و آله به کذا، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به کذا، در غیر مسئله فصل خصومت. آیا اینا مثل کلمه قاله میمونه، یا اینا ظهور داره در این که مربوط به مقام حکومت و سلطنت رسول الله؟ امر رسول الله به کذا، ظاهرش این است که رسول الله به ما انه حاکمان امر کرده. در حقیقت ظهور در این داره که آمر رسول خداست. خب کجا رسول خدا میتونه آمر باشه؟ آیا در اقیم الصلاة و آت و زکات هم رسول الله آمره؟ یا رسول الله مبلغ اقیم الصلاة خدا و آت و زکات خداست؟ پس اگر یه جای تعبیر این شد امر رسول الله صلی الله علیه و آله به کذا، ما میفهمیم که این دیگه مربوطه به مقام ثانی رسول خدا. رسول الله هم همینطور، در حکمه و قضا هم همینطور، البته در غیر مورد فصل خصومت. وقتی میگیم قضا رسول الله بینه، مثلا قضا رسول الله از باب مثال که در ما نحن فیهم میاد به انه لا ضرر و لا ضرار، خب قضا به انه لا ضرر و لا ضرار این آیا ظهور در چی داره؟ حالا لا ضررشو کار نداریم، ما کلمه قضا این ظهور در این داره که رسول اکرم داره به ما انه حاکم بین المسلمین یه همچی مسئله ای رو پیاده میکنه، به ما انه ولی المؤمنین داره یک همچی دستوری صادر میکند. پس این هم یه مقدمه ایه که تعبیرات در روایات باید ملاحظه بشه. اگر به صورت قاله و امثال قاله بود این ظهور در هیچ کدام نداره مگر اینکه قرینه قائم بشه، اما اگر به صورت امره، نها، حکمه، قضا، امثال ذالک شد، البته باز در اونجایی که قرینه برخلاف نباشه، ما همین تعبیر امر رسول الله به کذا، نها رسول الله عن کذا، بدون اینکه هیچ گونه قرینه‌ای در کار باشه، ظاهرش این است که این مربوط به مقام ولایت و حاکمیت رسول خداست. حالا میاییم در ما نحن فیه. در ما نحن فیه در حقیقت از نظر مدارک لازرر و روایاتی که در باب لازرر ملاحظه فرمودید، در اول بحث لازرر این روایات رو عرض کردیم، ما دو جور روایت داریم. چند تا روایته که اینا در محدوده قصه سمرت ابن جندب و داستان سمره رو نقل میکنه، که این رو حالا کنار بگذارید، بعد ما در این صحبت میکنیم یک صحبت جالبی انشاءالله. از این روایاتی که داستان سمرت ابن جندب رو نقل میکنه که ما بگذریم، اینجا یک روایتی که اینا رو به صورت اشارم در ذیل بحثها، مخصوصا یک قسمت در کلام مرحوم شریعت اصفهانی که یک مسئله ای رو ایشون ذکر کرده بودن، یک قسمتاش اونجا ذکر شده. روایتی دارند اهل تسنن که این روایت تمام قضایای رسول خدا درش نقل شده. این که ما میگیم تمام قضایای رسول خدا، یعنی معناش این نیست تمام حوادث زمان رسول خدا، یعنی اون چیزهایی رو که به عنوان قضا نقل کرده، همونی که گفتیم حکمه و قضا، کلمه قضا درش ذکر شده. یک روایتی دارن که اقضیه رسول الله به صورت جامع و به صورت کلی درش نقل شده و راوی این روایت هم عبادت ابن صامت و اهل تسنن به طرق مختلف و به راه‌های گوناگون این معنا را از همین عبادت ابن صامت نقل کردند. عبادت ابن صامت با این که یک شیعه جلیل القدریس و کشی در رجال خودش، تجلیل عجیبی از عبادت ابن صامت میکنه و او رو یک انسان عظیم القدر و جلیل المنزله ازش تعبیر میکنه، لکن خب اهل تسنن به طرق گوناگون از این عبادت ابن صامت این روایت واحده جامعه لتمام اقضیت رسول الله رو نقل کردن و این روایت از نظر اونها کمال اتقان و کمال صحت رو داره و از روایاتی است که شاید در بین اونها کسی نیست که با این روایت مخالفت کرده باشه. اما در بین روایات ما یک نکته ای رو مرحوم شریعت اصفهانی می‌فرمودند که ما اون رو نپذیرفتیم. اون نکته این بود که ایشون می‌فرمود که من عقیده‌ام اینه، ولو اینکه پذیرفتن این عقیده من بر خیلی ها گرانه و بعیده، خود ایشون میگن که این عقیده من رو بپذیرم، لکن من معتقدم اینه که در بین روایاتی که شیعه نقل کردند یک راوی بوده است به نام عقبت ابن خالد که در کثیری از روایاتی که در لازرر میخوندیم راوی آخری همین عقبت ابن خالد بود. ایشون میفرماید این عقبت ابن خالد عقیده من این است که این یک دونه روایت داشته مثل روایت عبادت ابن صامت، منتها در روایت عبادت ابن صامت اهل تسنن از عبادت ابن صامت نقل کردند، اما این عقبت ابن خالد از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرده و این روایت واحده بوده و همونطوری که روایت عبادت ابن صامت جامع تمام اقضیه رسول الله بوده، این روایت عقبت ابن خالد هم جامع تمام اقضیه رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده. منتها این روایت در حالی که از امام صادر شده و عقبت ابن خالد نقل کرده، بعد که به دست روات بعدی افتاده، مخصوصا در طبقات مختلف، این روایت واحده قطعه قطعه شده و هر قطعه ای در همون باب مناسب با خودش و کتاب مناسب با خودش نقل شده. لذا همونطوری که اهل تسنن یک روایت واحده به نام روایت اقضیه رسول الله داشتن، در شیعه هم مسئله به همین کیفیت بوده. عقبت ابن خالد تمام اقضیه رسول الله رو نقل کرده به روایت واحده، منتها دست تفرقه یا مصلحت بینی در تفرقه اقتضا کرده که این روایت به قطعات مختلف و هر قطعه ای در یک باب مناسب با خودش، که ماها خیال میکنیم روایات متعدد است نه اینکه روایت واحده باشه. و یک تأییدی هم محقق نائینی از این حرف ایشون داشتن و اون این حالا این رو دقیقا تو ذهنم نیست، در همه همین سند وجود داره. آیا وجود این سند واحد دلیل بر این نیست که روایت عقبت ابن خالد روایت واحده بوده؟ ما این مطلب رو از مرحوم شریعت اصفهانی نپذیرفتیم و یکی دو تا دلیل اقامه کردیم بر اینکه روایت عقبت ابن خالد روایت واحده نبوده که توضیح و تقطیع شده باشه بر ابواب فقه و کتب مختلف. یکی دو تا شاهد قبلا ذکر کردیم و به استناد این یکی دو شاهد ما این مطلب رو نپذیرفتیم، اما این مقدارش رو قبول داریم. خوب دقت بفرمایید، این مقدار رو ما میپذیریم که عقبت ابن خالد همون مطالبی را که در روایت عبادت ابن صامت منقوله به طرق اهل سنت عرض می شود نقل کرده، عقبت ابن خالد هم کثیری از اونها را یا همه اونها را باز حرفی نداریم نقل کرده، منتها لا به روایت واحده ولا به این که همه اقضیه در یک جا جمع شده باشه. نه، ما همونطوری که متفرق ملاحظه می کنیم چون شاهد داشتیم بر این مطلب، نه به همون صورت متفرقش ما تکیه می کنیم و حکم نمی کنیم به این که از ابتدا روایت واحده بوده. اما این جهت هست که تعبیراتی که در روایت عقبت ابن خالده به عینه همون تعبیرات در روایت عبادت ابن صامت، نه تنها اتفاق در مضمون و اتفاق در مفاد داشته باشند، بلکه از نظر عبارات و از نظر الفاظ هم حالا 100% بینشون تطابق نباشه، ولی اکثرا بین اینها مطابقه وجود داره. خب حالا از اینجا میخواییم چی نتیجه بگیریم؟ از اینجا میخواییم این نتیجه رو بگیریم، خب دقت کنید، که روایت عبادت ابن صامت با اینکه به طریق ما نقل نشده و به طرق مختلف از روات اهل تسنن این روایت رو نقل کردن، معزالگ این روایت رو هم با معتبر میدونیم. میخواییم راه پیدا کنیم برای حجیت روایت عبادت ابن صامت، با اینکه هیچ یک از روات شیعه به این سند نقل نکرده مسئله رو، اما ما به قرینه اینکه عقبت ابن خالدم همین معنا رو نقل کرده، همین اقضیه رو نقل کرده، به عین این عباراتم نقل کرده، این برا ما وثوق میاره، برا ما اطمینان میاره که روایت عبادت ابن صامت کانت روایتن مطابقتن للواقع، یعنی رسول خدا دارای چنین اقضیه بوده. یعنی وقتی که میگه قضا رسول الله به انهو لا ضرره و لا ضرار، ما دیگه روش تردید نکنیم، بگیم کی گفته که قضا رسول الله به انهو لا ضرره و لا ضرار؟ چه دلیلی بر حجیت این معنا داریم؟ چه دلیلی بر اعتبار این معنا داریم؟ میگیم دلیلش این است که عبادت ابن صامت به کلمه قضا و روایتش هم روایت اقضیه رسول الله تعبیر کرده به انهو قضا رسول الله به انهو لا ضرره و لا ضرار، و شاهدشم مسئله است که ما در روایت عقبت ابن خالد و بعض دیگرم از روات شیعه هستند که بعضی از مطالب روایت عبادت ابن صامت رو نقل کرده اند. آیا این واقعیت نداره؟ آیا از این طریق ما نمیتونیم روایت عبادت ابن صامت رو معتبر بکنیم؟ روایت عبادت ابن صامت رو حجیت براش قرار بدیم؟ اگر توانستیم و ظاهر بیننا و بین وجداننا این است که انسان اطمینان پیدا میکنه، وثوق پیدا میکنه، وقتی این معنا درست شد، میبینیم در روایت عبادت ابن صامت کلمه قضا در مورد لا ضرره و لا ضرار به کار رفته. قضا رسول الله به انهو لا ضرر و لا ضرار، و ما گفتیم کلمه قضا ظهور در مقام حکومت رسول الله داره، یعنی لا ضرر و لا ضرار یک حکم الهی نیست، لا ضرر و لا ضرار مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج نیست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج این متن قرآنه، این کلام الله و رسول خدا واسطه در تبلیغ او بوده، اما لا ضرر و لا ضرار چطور؟ این میگه قضا رسول و لا ضرار. و ما گفتیم اگر قرینه ای برخلاف وجود نداشته باشه و دلیلی برخلاف ظاهر نداشته باشیم، ظاهر قضا رسول الله به انه لا ضرر و لا ضرار این است که این مربوط به مقام ولایت رسول الله و حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده، مثل همون دستوری که در رابطه با حفر هندق ایشون صادر کردن، همونطوری که حکم رسول الله به حفر الهندق، امر رسول الله به حفر الهندق، اینجام قضا رسول الله به انه لا ضرر و لا ضرار. اینجا که داریم الان این حرف رو میزنیم در این رابطه، شما قصه سمارت ابن جندب رو نیارید مقدمه لا ضرر و لا ضرار قرار بدید، نه، قصه سمارت ابن جندب خودش یه داستانیست که باید مفصل انشاءالله بعد از همین جمله و این حرف در بارش بحث بکنیم. ما که میگیم قضا رسول الله به انه لا ضرر و لا ضرار، فوری تو ذهنتون نیاد ای فی قصت سموره در جریان اون باغ و انصاری و عدم استیزان سمارت ابن جندب، نه، این به او هیچ ارتباطی نداره، این یکی از دستورات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلمه که فرمود لا ضرر و لا ضرار. ما به همین کار داریم فعلا تا برسیم به اون قصه. آیا با توجه به این معنا دیگه میتونیم این معانی که برای لا ضرر شده این معانی رو پیش بیاریم، بگیم لا ضرر مثل لا حرج نفی حکم ضرری رو میکنه، لا ضرر یه حکم الهیه، لا یجوز ان یضر الرجل رجلا آخر، و یا حرفهای دیگری که در معنای لا ضرر ذکر شده بود که همشون مبتنی بر این بود که لا ضرر یک حکم الهیه، منتها حکم الهی ثانوی، مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج که این متن قرآن کریمه. آیا لا ضرر رو ما میتونیم با این بیان این معامله رو در رابطه با او داشته باشیم؟ لذا این قسمت از روایات که ارتباطی به قصه سمارت ابن جندب نداره و این مسئله رو از رسول خدا به کلمه قضا نقل کرده، تا اینجا معلوم میشه که این ارتباط به مقام ولایت رسول خدا و حکومت رسول خدا داشته، مثل همون مثال هندقی که عرض کردیم. اما خب روایت منحصر به این نیست، مسئله سمارت ابن جندب که در چند روایت از روایات ما نقل شده و بعضیا سندش صحیح بود و بعضیا مرسل بود، این داستان هم خصوصیاتی داره. ببینیم در اینجا مسئله لا ضرر و لا ضرار چجوری پیاده شده، اونم دقت بفرمایید برای فردا انشاءالله.